اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ضیایی، من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم، همکاران شما که خیلی تلاش کردن تا این ارتباط برقرار بشه.
متشکرم از شما. آقای دکتر، پایان رسمی قطعنامه 2231 از نظر حقوق بین الملل چه معنایی به واقع داره و چه تغییراتی در وضعیت پرونده هسته‌ای کشورمون در شورای امنیت به تبع ایجاد میکنه؟ در خدمت شمایی.
بله، ببینید، 10 سال پیش در چنین موقعی قرار شد که ایران و کشورهای طرف ایران که حالا روسیه و چین و 3 کشور اروپایی و آمریکایی ها بودن، یک تفاهمی رو و در قالب برنامه اقدام مشترک با هم دیگه داشته باشن که اختصارا کلمات اول این عبارتی که من گفتم میشد برجام، یعنی بهش برنامه و اینها. الان در 27 مهر ما طبق اون مفادی که با هم تفاهم کرده بودن قرار بود و هست و الان هم این اتفاق افتاده که اون در واقع قطعنامه 2231 مورد لحاظ قرار بگیره و کل تحریم های قطعنامه های قبلی 6 تا قطعنامه منتفی بشه و امروز جمهوری اسلامی ایران این رو رسما اعلام کرده. وزیر امور خارجه ما، وزارت خارجه، نامه ای رو به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و در اون ضمن ارائه برخی از توضیحات خاتمه در واقع برجام رو اعلام کرده که عملا محدودیت ها و رویه های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که قبلا بود متوقف خواهد شد و ایران به عنوان یک کشوری که امضا کننده پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است، مثل بقیه کشورها هم وظایف خودش رو انجام خواهد داد، هم چیزی اضافه تر رو نخواهد پذیرفت و عملا در واقع مختوم اعلام شدن این موضوع بیانگر هم موضع کشور ماست و هم توقع ما از سازمان ملل که در واقع این کار رو به نحو شایسته انجام بده. البته الان مجموعه ای از اختلاف نظرها رو مخصوصا غربی ها، 3 کشور اروپایی و آمریکایی ها اعلام کردند، ولی بالاخره ایران، روسیه، چین و بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای غیر متعهد که حدود 130 کشور بیانیه‌ای رو امضا کردن به نفع ایران و خواستار این شدن که موضوع هسته‌ای ایران برگرده یک روال عادی رو پیدا بکنه، چون اصل بر این بود که اونها دائما اصرار میکردن که باید راستی آزمایی بشه که ایران پایبند به فعالیت‌های صلح‌آمیز هست و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، که خب در طول این 10 سال عملاً مشخص شد که ایران هیچ وقت به دنبال سلاح نبوده و همواره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مد نظر ما بوده و البته ما در این جهت تلاش زیادی کردیم. دانشمندان ما بر پایه توان بومی و داخلی به علم دست پیدا کردن، علم رو تبدیل به فناوری کردن و این زیاده خواهی کشورهای غربی از جمله آمریکایی‌ها و انگلیس و فرانسه و آلمان و به تبعشون اتحادیه اروپا که شما نباید غنی سازی بکنید، این حرف در واقع خلاف منطق و برخلاف پذیرش حق حاکمیت کشورها، زیاده خواهی میکنن. ایران زیر بار این حرفای زیاد خواهانه اونها نرفته و به پیمانی هم که بسته پایبند بوده. الان هم در واقع عملا امروز ما اعلام کردیم که ما بر اساس منافع ملت ایران و متناسب با حقوق بین الملل داریم عمل میکنیم و این کشورهایی که خلاف این میگن در واقع نه از نظر سیاسی و نه از نظر اخلاقی صلاحیت ندارن این حرف رو بزنن. دلیلش هم اینه که سیاسیش کاملا مشخصه، اونها بر ضد ما میخوان عمل کنن. اخلاقیش هم اینه که خود اونها مثلا آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، گفتن ما برجام رو پاره کردیم.
بله.
دیگه کسی که خارج
شده دخالت میکنه
چه حقی داره که در واقع از ما بخواد نه شما پایبند باشید؟ ضمناً ما 10 سالش تمام شده، تا الان هم اون تعهدی که ایران داشت رو عمل کرده، از اینجا به بعد هم در واقع اصل رعایت منافع ملت ایران هست.
درسته. آقای دکتر مقتدی، حالا یه بحث دیگری هم که وجود داره، باید ببینیم واکنش کشورهای اروپایی به چه صورت هست و حالا تلاش اونها برای فعالسازی سازوکار بازگشت تحریم ها تا چه میتونه عملیاتی بشه و حالا به تبع اون چه ابزارهایی رو برای مقابله با اون در اختیار کشورمون قرار میده؟ نظر شما چه است؟
ببینید، ما خودمون رو هم باید در واقع به عنوان یک کشور دارای اراده، اقتدار، توانمندی حتما در همین محاسبات نگاه بکنیم. ایران یک کشوری نیست که دستش بسته باشه. یک دو، ما الان حرف منطقی و متناسب با حقوق بین الملل داریم. در قطعنامه 2231 در بند 8 و 9 18 اکتبر رو مشخص کردن، یعنی در واقع 27 مهر مشخص کردن که اون در واقع روندها منقضی میشه و قطعنامه های ضد ایرانی مختومه میشه و قابلیت اجرایی ندارن. بنابراین این بخش حقوق بین المللیش. موضوع هسته ای ایران از دستور کار شورای امنیت اصولا خارج میشه. در بند 9 گفته شده بود که اگر بند 12 اجرا بشه قطعنامه های ششگانه بر میگردن.
بله.
این رو گفته بودن و مفاد بند 8 اجرا نمیشه. حالا بند 8 چی بود؟ بند 8 همینی بود که در واقع اگر این زمان منقضی شد و اون چیزی که حالا اصطلاحاً تحت عنوان مکانیزم های پیش بینی شده غیر از این ماده اجرایی نشد، بقیه اجرا میشه. حالا ببینید، غربی ها الان مدعی ان، میگن که حالا این برخی از این کشورهای غربی مثل فرانسه و انگلستان و آلمان و آمریکایی ها، اینا میگن که دبیرخانه سازمان ملل چون اجرایی شدن بند 12 رو بیان کرده پس اون باید اعمال بشه. ایران الان چی میگه؟ که در این بیان ما روسیه و چین هم هستن، یعنی شما هم اشاره کردید که در واقع نامه های مشترکی هم نوشته شده. ایران و چین و روسیه و تعداد دیگری از کشورها و از جمله کشورهای حدود 130 کشور که از ما حمایت کردن، بازگشت تحریم ها رو به رسمیت نمیشناسن. غیر قابل اجرا بودن در واقع آنچه که غربی ها رو میخوان روش پافشاری کردن و ما در همین دیروز و امروز رسما به سازمان ملل و دبیرخانه و شخص دبیرکل سازمان ملل اعلام کردیم که موضع جمهوری اسلامی ایران چیه. بنابراین کشورهای غربی و زورگویی ها و غیر منطقی صحبت کردن اونها، خارج از حقوق بین الملل صحبت کردن اونها، برای ما ملاک نیست. ملاک تأمین منافع ملت ایران و رعایت مقرراتی است که ما به اون پایبند بودیم، طرفهای مقابل ما هم باید پایبند باشن. بنابراین آنچه که الان ایران اعلام کرده مبنای کار ایران هست و ما الان در این حال که توافق جامع پادمان رو قبلا امضا کردیم به اون پایبندیم. قانون اخیر مجلس به صراحت بیان شد توسط وزیر امور خارجه که مبنای فعالیت ما و ارتباط ما با آژانس است و بنابراین ایران به عنوان یک کشور دارای اقتدار، عضو رسمی سازمان ملل، پایبند به حقوق بین الملل و رعایت کننده آنچه که پیمان و تعهدش بوده، امروز رو به عنوان روز خاتمه اعلام کرده. دیگر حالا مثلا طرف های ما اگر حرفی بزنن، کاری بخوان بکنن، یک فعالیت خصمانه تلقی خواهد شد که پاسخش رو قطعا خواهند گرفت.
درسته. و آقای دکتر، یه موضوع دیگری که میخوام خدمت شما مطرح بکنم و نظر شما رو جویا بشم، این چرایی چون این درخواستی و حالا اثر بخشی اون هست که در نظام بین الملل بسیار حائز اهمیته. به هر حال وزارت امور خارجه کشورمون یه هوشمندی و درایتی میشه گفت در این بحث به خرج داره. به هر حال این تاریخی که منقضی شده و انگار تمام این ماهیت برجام رو فیصله داده، میخوایم ببینیم حالا همکاری مشترک ایران، روسیه و چین در اعلام پایان این قطعنامه چه پیامی برای نظام بین الملل و همینطور نظم جدید چند قطبی میتونه داشته باشه.
ببینید، نکته خوبی رو در آخرین جملتون به نظرم اشاره کردید که میتونه به من هم کمک بکنه. اینی که نظام چند قطبی رو شما مطرح کردید، آمریکایی ها شدیداً و مصرراً به دنبال یک جهان تک قطبی هستن که آمریکا در کانون و محور اون هست و این خودشیفتگی که ترامپ هم از خودش نشون میده مبتنی بر این روی کرده. یعنی واقعا اونها این سیاست رو دارن که با تحقیر دولت‌ها و ملت‌ها این کار رو انجام بدن و اجازه ندن قطب‌های دیگر یا جانب‌های دیگری در دنیا شکل بگیره و چند جانبه گرایی اتفاق بیفته. اتفاقا این اون چیزی است که خیلی از ملت‌ها و دولت‌ها مقابلش قرار دارن. الان در شرق آسیا شما ببینید کشورهایی هستن همین مقابله رو دارن پیگیری میکنن، مثل چینی ها. در آسیا کشورهای مستقل و مهمی مثل ایران معتقدن نباید تک قطبی و یک جانبه گرایی آمریکایی پذیرفته بشه. روس ها هم همین دیدگاه رو دارن، در آفریقا هم کشورهای مهمی هستن همین دیدگاه رو دارن، در آمریکای لاتین هم همینجور. بنابراین آنچه که الان فضای بین المللی کمک میکنه اینه که آمریکایی ها از این جهت اگرچه ادعا میکنن، اگرچه جلساتی رو برگزار میکنن، نشست هایی رو یا ژست هایی رو میگیرن، ولی واقعیت این هست که توانمندی اجرای یک جانب گرایی خودشون و تک قطبی کردن دنیا رو ندارن. نشانش بریکس، نشانش شانگهای، این پیمانهای جدیدی که شکل گرفته که حتی دلار، حتی نحوه واردات، صادرات، موضوعات پولی، بانکی، تجاری، بازرگانی و نظایر این رو در واقع کاملا اومدن گفتن در همکاری با هم دیگه انجام بدیم و آنچه که آمریکایی‌ها ادعا میکنن نباید اتفاق بیفته اصلا اتفاق افتاده.
بله.
اونها به دنبال این هستن که جلوگیری بکنن از این روند چند جانبه گرایی. اما حالا در همین شرایط فشاری که آمریکایی ها و غربی ها به سازمان ملل میارن قابل توجه. ببینید، غربی ها یک جعبه ابزاری برای کارهای خودشون دارن. توی این جعبه ابزارشون سازمان ملل هم قرار دادن، توی همین جعبه ابزارشون شورای امنیت هم قرار دادن. یعنی اونا استفاده ابزاری از سازمان ملل میکنن در غزه، در موضوعات مختلف مربوط به آفریقا، موضوعات مختلف امروز مربوط به ونزوئلا و نظایر اون میتونیم این رو ببینیم. اونها یکی از کارهایی که میکنن اینه که از آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به عنوان جعبه ابزار بر ضد ایران دارن استفاده میکنن. چطور در یه جعبه ابزار انبردست و نمیدونم پیچ گوشتی وجود داره؟ اینا فکر میکنن از این باید برای فشار به ایران یا کم کردن و زیاد کردن در واقع توان خودشون استفاده بکنن. ما البته این رو تذکر دادیم، اما بالاخره یه واقعیتی که آمریکایی ها و این کشورهای غربی سوء استفاده میکنن.
بله.
چون که الان آمریکا بدهکارترین کشور به سازمان ملل،
بله،
از بدهی خودش برای فشار به دبیر کل سازمان ملل استفاده میکنه. میگه اگه این کاری که گفتم نکنید ما بدهی رو نمیدیم، شما توی حقوق کارکنانت میمونی. از این کاریست که اونها دارن انجام میدن. منتها یک کشور توانمند و مستقل و با اراده‌ای مثل ایران که نباید متوقف ببونه ببینه لب مثلا آمریکایی ها یا اروپایی ها چگونه باز میشه، چه حرفی رو میزنن. ما حرف خودمون رو زدیم، حرف ما الان در دنیا خریدار داره. بله، ممکنه بخشهایی از سازمان ملل سوء استفاده بکنن، اما ما هم ابزارهای لازم برای تأمین منافع خودمون رو داریم. پیشنهاد هم میکنیم مخصوصا به کشورهای اروپایی که برگردن به طریق انصاف و حقوق بین الملل و رعایت مقررات و دیدن منافع سایر ملت ها، چون عاقبت این گونه فشارها عملا تضعیف خود اونها خواهد بود. اگرچه ممکنه در مقطعی احساس غرور بکنن، ولی شما نگاه بکنید الان انگلیسی ها و یا فرانسوی ها در همین مناطق آسیایی واقعا شرایطشون خیلی بد شد. ما بسیاری از ملت های آسیایی الان فرانسه و انگلستان و این کشورهایی که در تقابل با ایران هستند رو به عنوان کوتوله های سیاسی دنبال روی یک منظومه بزرگتری مثل آمریکا میبینن. این شایسته نیست. ما البته همین حرفا رو در مراودات و مذاکرات به طرف های مقابل اروپایی خودمون گفتیم. الان هم توقع داریم فشارشون رو که فشار نابجاییست رو متوقف بکنن، وگرنه بالاخره این منطقه منطقه ماست و ما از پس کارهای خودمون برمیاییم و اونها هم نیازمند ما هستن. جهان یک جهان تک قطبی نیست، جهان برخوردار از تعاملات و اونها باید این رو بفهمن. بعضی از این کشورهای اروپایی هنوز فکر میکنن قرن 19 و بر اساس اون دارن منافع خودشون رو پیگیری میکنن.
بسیار عالی آقای دکتر مقتدری، تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و نظرات و تحلیل ارزشمند خودتون رو ارائه کردید. سپاس. شبی سرشار از آرامش رو برای حضرت عالی از خدای بزرگ خواست دارم.
متشکرم. سر خیلی خوبی شما های زیادی همکاران و هموطنان عزیزم داشته باشید.
متشکرم.
از حوصله همه شنوندگان رادیو گفتگو هم صمیمانه متشکرم و خدا
از شما ارادتمندتونم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. و سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان محترم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره ابعاد حقوقی و سیاسی پایان رسمی قطعنامه 2231 یا همون برجام معروف. همچنان در کنار ما باشید. اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
اورانیوم.
سلام، به اورانیوم خوش آمدید.
سلام، بسیار خوشحالیم که در اورانیوم ما رو همراهی میکنید. امیدوارم در هر کجای زمین که صدای ما رو میشنوید، روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه.
من ستاره محبی
و من بهروز ایرانی
میخوایم اورانیوم رو براتون شنیدنی کنیم.
شاید تعجب کنید و پیش خودتون بگید مگه میشه اورانیوم رو شنید؟ اما باید خدمتتون عرض کنم که بله میشه. ما اینجا هستیم تا اورانیوم، عنصر شماره 92 جدول آقای مندلیوف رو براتون شنیدنی کنیم.
آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم تا سامانه استان یزد رو برای ما و شنوندگان توضیح بدید. متشکرم.
سامانه ها به دو دسته تقسیم میشن بر اساس مولد پرتویی که در اونها استفاده میشه، یا از پرتوهای گاما استفاده میشه که مولد پرتوشون چشمه های کوبالت 60، یا از شتاب دهنده ها استفاده میشه که اینها مولدشون پرتوهای ایکس. نحوه تولید پرتو توسط شتاب دهنده به این صورته که دستگاهی داریم، اون دستگاه از برق تغذیه میکنه، یعنی به برق وصل میشه و با استفاده از اون پرتوی به نام پرتوی ایکس تولید میشه. حالا خب قبل از اینکه پرتوی ایکس تولید بشه در این دستگاه چه اتفاقی میفته؟ الکترون در داخل دستگاه شتاب میگیره. نام شتاب دهنده هم به خاطر همینه، یعنی ذرات باردار که در اینجا الکترونه در داخل شتاب دهنده شتاب میگیره و با سرعت زیاد خارج میشه. از این الکترون یا فرایند بعدی به نام اینکه از این الکترون استخراج میشه، پرتوهای ایکس برای پرتودهی استفاده میشه. این اساس کار شتاب دهنده است. خب در سامانه گامای یزد اولین شتاب دهندهیه که در ایران تأسیس شد. سامانه گامای تهران که خدمتون عرض کردم، اون سامانه اولین سامانه گاما بود. این سامانه سامانه شتاب دهنده است. این سامانه در سال 1376 به بهره برداری رسید. در حال حاضر هم تنها سامانه فعال کشور هستش که الان داره در مقیاس صنعتی فرایند پرتودهی را انجام میده. در این سامانه خب انواع محصولات پزشکی، کشاورزی، پلیمر و مواد غذایی پرتودهی میشه.
بهتره بدونید که سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و دارو و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک کمیته مشترک دارن که در اون کمیته در خصوص استفاده از فرآیند پرتودهی استانداردهایی رو مشخص کردن.
در این کمیته تمام مجامع دعوت و تشویق به استفاده از فناوری پرتودهی میشن. حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی میاد در کشورهای در حال توسعه پروژه هایی رو تعریف میکنه و برای استفاده از فناوری پرتودهی از این پروژه ها حمایت میکنه.
امیدواریم اطلاعات مفیدی رو تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
بله بسیار عالی. تشکر میکنم از همراهیتون. امیدوارم تا این لحظه از شب رو به خوبی سپری کرده باشید و ممنون از اینکه همچنان در کنار ما هستید. آرزوی ما نیکبختی شما و سلامت تمام شما میانان بزرگوارمونه. اما دوستان یه موضوعی رو به خدمتون عرض بکنم. حالا پایتخت نشینان فکر میکنم بیشتر در ارتباط با این موضوع قرار گرفتن و میدونن در طی سالهای اخیر، مخصوصا موقعی که اون حادثه یه ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری روی داد، خیلی همون نقطه عطفمون رفت به اینکه آیا ساختمان های دیگری و پرخطری در شهر تهران وجود داره، که به خدمتون عرض بکنم بله وجود داره. بیش از 60 ساختمان پرخطر در تهران شناسایی شده که یکی از اونها در منطقه 16 با 189 واحد مسکونی است که شرایط نگران کننده ای داره. این مجتمع ساخت سال 1379 و به دلیل تخلفات ساختمانی، نداشتن پایان کار، ضعف سازی و بی‌توجهی به هشدارهای آتش نشانی در فهرست بناهای ناایمن قرار گرفته. خطر نشت برق، آسانسورهای غیر استاندارد، دودکش‌های ناقص و ستون‌های خودساخته از جمله مواردیه که جان ساکنین این مجتمع رو تهدید میکنه. با وجود تذکرات و اخطارهای قانونی هنوز اقدامی جدی برای ایمنسازی این ساختمان‌ها و دیگر ساختمان‌های زمره اون اتفاق نیفتاده و صورت نگرفته. این موضوع رو خدمت شما عزیزان عرض کردم تا گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با معاون محترم پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران که میهمان ما هستن، جناب آقای کامران عبدولی. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما عزیزی عزیز و همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
متشکرم جناب عبدولی. من این مقدمه که خدمت عزیزان شنونده عرض کردم قطعا بازگو کردنش از زبان شما به عنوان یک متخصص که در سازمان آتش نشانی تهران فعالیت میکنید و به نظر من سازمان شما یکی از اون سازمان‌های قابل احترام در کشور ماست که همیشه دلسوز بوده، همیشه پیگیر حفظ سلامت و جان همیهنان ما بوده. حالا به طور ویژه و خاص شما در پایتخت و شهر تهران فعالیت میکنید. آقای عبدولی، ما چند ساختمان ناایمن حالا به صورت مسکونی یا تجاری و اداری در شهر تهران داریم؟ آمار دقیقی در دست؟
بله، عرض کنم خدمت شما. خب همون توضیحاتی که فرمودید بس ساختمان های ناایمن که همین ساختمانی که در منطقه 16 اشاره هم فرمودید، ما تقریبا از بعد از حادثه پلاسکو خب موضوع ایمنی البته قبل شروع شده بود، ولی خب نقطه عطفش رو باید بذاریم همون ساختمان پلاسکو.
بله،
متاسفانه با میشه گفتش که یه تراژدی میشه اینو واقعا بگیم برای آتشنشانهای کشور و هنوز اون عزیزانی رو که از دست دادیم واقعا هم فراموش ناشدنی هست. اما به خون همین شهدا خب باز این بحث ایمنی در ساختمانه یه مقداری مورد توجه قرار گرفت و در ادامهش سازمان آتشنشانی با توجه به ظرفیتی که خودش از ایستگاه‌های آتشنشانی در کل تهران ما 20 منطقه رو پایش کردیم و خب اولویت بندی کردیم ساختمان‌های حساس مهم و بلند مرتبه رو اومدی در اولویت قرار دادیم، زمین که خب ساختمان‌های غیر از مسکونی رو جدی‌تر گرفتیم. خود تو این سال‌ها خودتون دیدید که سازمان آتش‌سوزی بیسی رو بارها منتشر کردن. ما نزدیک الان امروز خدمت شما 80,000 بازدید رو در ساختمان‌ها انجام دادیم که از اینها 60 موردش ساختمان‌هایی بودن که در شرایط الان بحرانی هستن.
درسته.
این 60 مورد در واقع همون ساختمان‌های دسته‌بندی بود که ما اولویت بندی کردیم، از دل این ساختمان‌ها در اومد، مثل پلاسکو بودن که در واقع اینا هم اگه حریق حادثه‌ای داشته باشن مطمئن باشید شبیه اونها عمل می‌کنن، چون هیچ دفاعی در برابر حریق از خودشون ندارن. این 105-129 مورد ساختمونی بود که در فضای مجازی در رسانه‌ها بارها بهش پرداخته شد.
بله.
و ما اولویت کارمون قرار گرفت با همکاری سازمان در واقع همکاری شهرداری و قوه قضایی. ما با اینها در واقع برخوردهای مختلفی از جمله اخطار تذکر دیدید با اصلا پلاکارد ایمنی خورد.
بله.
و بعدن اینها رو دعوت کردیم کمیته‌های ایمنی و در نهایت این 129 مورد 60 مورد کاهش پیدا کرد که از این مورد هم 3-4 موردش الان خوشبختانه در شروف خارج شدن از این لیست است. اما تعدادش متاسفانه خب همونطور که شما اشاره کردید در مورد ساختمان مسکونی اقدامی در واقع انجام نمیدن. ما حتی میبینیم بعضی از دوستان میخوان اقدام بکنن، اقدامات اولیه تشکیل پرونده در شما دریافت کنن، شرکت مشاور میگیرن که کارو شروع کنن، 4 تا خونشونده اضافه میکنن، اینها رو به هر حال باز میبینی باشون ملازم کنن. اما بعضیا متاسفانه هیچ اقدامی انجام نمیدن که نگران کننده است.
درسته.
و مثلا در مورد مسکونی ها چون به هر حال اینجا نیاز هست که هیئت مدیره اونجا اقدام عاجل انجام بدن. جایی که خواب هست، شما وقتی که افراد میخوابن مطمئن باشید که اگر اتفاقی بیفته تا افراد بخوان تو اون لحظه از ساختمون خارج بشن شاید سخت‌تر هست، مثل درمانی ها یا مثل مراکز آموزشی که بچه ها مثل مراکز کودک ها، اینا مواردی که خیلی ریسکشون بالاست به دلیل اینکه افراد یا ناتوانند یا از نظر شرایط جسمی و سنی در شرایطی نیستن که راحت این ساختمون رو تخلیه کنن، یا در شرایط خواب هستن مثل هتل ها یا مسکونی ها. این نوع مسکونی که در منطقه 16 هستش، ما بعد از اینکه این اتفاق افتاد خود دادستان تهران آقای دکتر صالحی یکی از مصاحباتی که داشتیم و پیشنهاد سازمان آتش‌نشانی دوشنبه‌های ایمنی هستش که سراغ اینها به صورت میدانی میریم، چون با نامه و مکاتبه اینها دیدیم که خیلی ها به جایی نمیرسه. این هفته قرار دوشنبه ما در واقع خدمت این دوستان باشیم در منطقه 16 با همه دستگاه‌های متولی از اداره برق گرفته، اداره گاز، شهرداری، آتش‌نشانی، قوه قضاییه و جاهایی هم که فرض کنید در بازار باشه نیاز باشه، مثلا میراث فرهنگی یا اوقاف، اما اون جایی که نیاز باشه متناسب با نوع کاربریشون متولیان هم رو دعوت می‌کنیم. و این هفته قرار به سراغ این دوستان بریم که واقعا بهشون بگیم، چون بحث مسکونی هست و خودش میدونی ملاحظات خاص خودش هم داره، اما باز با این وجود نگرانی در مورد اونجا وجود داره. انشالله که بتونیم با حضور دادستان و اون مهلتی که برای دوستان تعیین میشه و مسئولین که بحث بیشتر هیئت مدیره اونجا هستن یه اقدامی انجام بدن که ما نگرانی اون از اونجا یه مقداری برطرف بشه.
درسته. و جناب عبدولی، حالا دیگر مناطق تهران وضعیتش به چه صورت هست؟ من حالا اطلاع دارم که در منطقه 5 هم یکی دو تا مجتمع تجاری وجود داره که در چند سال اخیر ناایمن اعلام شده. حالا بازم برای این سازه ها و ساختمان ها اخطار قانونی صادر شده، تذکری داده شده و حالا اقدامی انجام شده یا خیر؟
بله، ببینید ما در منطقه مناطق مختلف و ساختمان های مختلفی رو داریم. بیشترین آمار مربوط به ساختمان های منطقه 12 هستش.
درسته.
که در محلی ناحیه 3 بازار بیشتر تجاری ها.
آها.
که سراها و پاساژها هستن، نزدیک 16 مورد از ساختمان هایی که الان باقی موندن بحرانی ها تو این ناحیه قرار گرفتن که اینا هم به طور جد ما پیگیر هستیم و مطلبش تو همون دوشنبه ایمنی به سراغشون خواهیم رفت.
بسیار عالی.
اما خب خودتون هم میدونید تو اینا مراکز درمانی هم هستن. در منطقه 5 یکی از اون مراکز تجاری بسیار مهم که حتی مشکلات سازه‌ای هم داره بوستان هستش، مجتمع بوستان، و بارها ما گفتیم خیلی هم این موضوعات دیگه در رسانه‌ها اسامی این ساختمان‌ها منتشر شده.
درسته.
و نگه